اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا و کذبوا به آیاتنا کذابا و کل شیئن احصیناه کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا. سوره مبارکه نبأ که در مکه نازل شد، محور سوالها را در سوره مکی گاهی مبسوطاً بیان میکنن، گاهی اصلاً اون سؤال مستتر را به منظره مذکور میدانند و مانند اون. این سؤال درباره امر اختلافی بود. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. مسئله توحید محل اختلاف نبود، چون لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله. ربوبیت مطلقه که خدا رب الارباب است، رب العالمین است، این هم محل اختلاف نبود که من رب السماوات والارض. اون چه که محل اختلاف بود آلهه متعدده بود که در برابر توحید بود، و درباره معاد هم اختلاف نظر فراوان بود، برخی استحاله، برخی استبعاد، برخی ابهام، برخی شک، بالاخره نوعاً نمی‌پذیرفتند یا می‌گفتند محال است که اذا مزقتم کل ممزقین انکم لفی خلق جدید و مانند، یا می‌گفتند ذالک رجع بعید. این تعبیر اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون معلوم می‌شود محور تساؤلشون مسئله معاد بود. آیاتی که مربوط به توحید خالقیت است یا توحید ربوبیت است در بخش‌های دیگر است. مطلب دیگر در جریان عذاب، آیات دو قسم است. اون قسمتی که به صورت جمله خبریه است یقینا واقع می‌شود، اون آیاتی که به صورت تهدید هست، وعید هست، امکان تخلف هست، برای اینکه خلف وعده ممکن نیست، اما خلف وعید که هست. خلف وعید ذات اقدس اله تهدید بکند ولی عمل نکند، این ممکن هست. اما وقتی خبر میدهد، این خبر یقینا واقع میشود. اون آیاتی که درش با سوگند مطلب مطرح هست و ظاهر اونا خبر است، معلوم میشه عذاب واقع میشه. اون آیاتی که صرف تعذیب برای ذکر میکند محتمل است بعید باشد و قابل تخفیف، اونم نسبت به موحدان، ولی نسبت به کفار که جا برای تخفیف نیست. اینا چه کار بخواد بکنن؟ اینا که جا برای بهش ندارن که. مسئله اعراف هم که برای اینها مطرح نیست. بنابراین تخفیف عذاب ممکن است، اما رفع عذاب ممکن نیست. تخفیف عذاب ممکن است طبق بیان که دیروز اشاره شد که فرمود جزاء وفاقا، این وفاق حد است نسبت به ما زاد نما دون، یعنی بیش از اون اندازه‌ای که گناه کردن جزاء و کیفر نیست، نه کمتر از اون نیست. اشاره شد که گاهی تهدید به لحاظ طرفین است، نظیر دماء ثلاث که اگر کمتر از 3 روز بود یا بیشتر از 10 روز بود فلون دم نیست. گاهی تهدید به لحاظ نفی مادون است، نم نفی مازود. نظیر مسافت 8 فرسخ در سفر که کمتر از 8 فرسخ نیست، نه بیشتر از 8 فرسخ نباشد. گاهی تهدید به لحاظ نفی مازاد است، مثل این آیه، یعنی بیشتر از گناه کیفر نمی‌بینند، نه کمتر از گناه کیفر نمی‌بینند. این جزاء وفاقا، یعنی زائد بر گناه، به مقداری که نظیر من جاء بالحسنه فله عشر امثالها که زائد بر اطاعت پاداش می‌دهند، در اونجا زائد بر گناه کیفر نمی‌دهند، اما ممکنه کمتر از گناه کیفر بدهند. این تهدید به لحاظ مادون است که امور سگانه بود. در اینجا که فرمود الذی هم فی مختلفون، نشون میدهد که مسئله معاد است. مطلب دیگر اینه که در روایاتی که در دیروز خونده شد، روایت فراوانی هست که نبع عظیم وجود مبارک از تعمیر است. مرو کلی نل کرد که از دست اموال الله آیتون اعظام نی. و در روایات دیگر که ما لله نبع آن اعظام نی. اینا همه تطبیق مصداقی است. وگرنه اون روزی که این سوره عم نازل شد، مسئله ولایت به حسب ظاهر، جریان قدیر به حسب ظاهر تو عالم طبیعت نبود، گرچه در عالم معنا اینا در همون اول که نور واحد بودن، همین ملکات را به نحو احسن داشتن، ولایت الهی را داشتن، نور الهی را داشتن و مانند. این جریان نبع عظیم که تفسیر شده است به الذی هم فیه مختلفون، پس معلوم میشه مال قیامت. این کلاسی علمون، سم کلاسی علمون، این تفسیرهای نظیر مرحوم فیض این هم حتی مطرح کردن که اینا میفهمن، اونم چجور میفهمن. یه وقت از زمان که نظیر ویل للمکذبین است که در سوره قبل 10 بار تکرار شد، اینا تکرار است هر کدام برای آیهی که در کنار بود، اما این تأکیدم هست، اونم چجور تأکیدی. این سمه برای تفاوت در رتبه است دیگر، یعنی کاملا اینا میدونن. بعد این سمه یعنی با یه تفاوت برتر و بهتری میدونن. چجور میدونن؟ خودشون وارد متن جهنم میشن. این که فهمو کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم، این مال دنیاست دیگر. اگر به علم الیقین برسید، همکنون که اینجا هستید جهنم رو میبینید. اینه درباره مؤمنین دیگه، وگرنه کفار وقتی که اونجا که رفتن که جهنم رو میبینند، میگن اف سحر هازا. این علم الیقین عین الیقین میاره. یک تراکم این علمین حق الیقین میاره. این سه علم الیقین عین الیقین حق الیقین. یه وقت از آدم یقین دارد به جهنم، یه وقتی جهنم را میبیند، یه وقتی تو جهنم میسوزه. اون تو جهنم سوختن حق الیقین است، این جهنم را دیدن عین الیقین است، اون جهنم را عالم شدن علم الیقین است. این سه مرحله را اونجا جای کرده. این که فرمود لتربونه، یعنی در دنیا، در دنیا که هستید جهنم را میبینید. خب بنابراین این سمه یعنی باید تفاوت بیشتری، باید تفاوت قوی تری جهنم برای شما روشن بشه. حالا یا از علم الیقین به عین الیقین میرسید، یا از عین الیقین به حق الیقین میرسید، برابر اون تسلیس. اما این چند وجهی که ذکر کردن، اینا نشانه آن است که عالم باطل نیست، به قضیه سالبی که ما بینها باطل هم. عالم بر حق است، ما خلقناه ما الا بالحق. عالم بازیچه نیست. و این انه دلیل این حرف هاست که علم نجعل الارض کذا تا برسد به انه یوم الفصل کان میقاضا. معلومش اینا درباره اثبات مسئله معاد است. مطلب دیگر این که یه وقتی عدم ظهور است، یه وقتی ظهوری در عدم. این آیات ظهوری در مسئله معاد دارد، حصر نیست. نبع عظیم همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، نه درباره ولایت، درباره قرآن آمده، درباره خیلی از آیات دیگه آمده که اونا خبر عظیمن، آیات عظیمن، اما این سلسله از آیات دستداد بیان مسئله قیامت است. این سباق و سیاق که دو عامل برای فهم متن است، گاهی ظهور دارد در اینکه این مطلب این را بخواد بگوید. یه وقت است که مجموع سباق یعنی مایت و بادرو و ینسبق و لزه و سیاق بررسی صدر و ذیل، مجموع سباق و سیاق دو تا پیام دارد، یکی ظهور دارد در این مطلب، یکی نفی می کند ماسوا را. اگر ماسوا را نفی کرد میشه مقید اون اطلاق یا مخصص اون عموم، اگر ماسوا را نفی نکرد عدم ظهور در اونهاست نه ظهور در عدم. در اینجا نبأ عظیم ظهور در مسئله معاد دارد، ظهور در عدم ندارد که عدم نبأ عظیم چیزهای دیگر را نفی بکند. لذا اگر درباره ولایت تعمیر سلام الله آمده یا درباره قرآن آمده یا درباره نبوت آمده که اینا نبأ عظیمن، اونا را نفی نمی کند. حالا چه درباره خیر چه درباره امور شر، حتی در جریان افک معهود که در سوره مبارکه نور آمده فرمود این یک داستان تلخ عظیمی است که شما بی تفاوت از کنارش گذشتید. آیه 15 سوره مبارکه نور که درباره افک است، فرمود از تلقونه با السنتکم و تقولون با افواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. شما با آبروی پیغمبر دارید بازی میکنید، یک خبر مهم است، این جریان مهم است. غرض این است که این امیت سائلون عن النبأ العظیم ظهور در عدم ندارد، عدم ظهور در ماسواست، این ظهور در مسئله قیامت دارد. این منافات ندارد که خیلی از چیزهای دیگر عظیم باشد، لذا صدرش درباره قیامت است. این براهینی هم که ذکر بکند نشان میدهد که این عالم هدفمند است و اگر کسی هر کاری انجام بدهد حساب و کتابی نباشد، یا میشه باطل یا میشه لغو و لب یا میشه بی هدف و مانند آن که فرمود این عبس است، کار ما منزه از عبس بودن است. هدف دارد. اینجا این چند مطلب را که ذکر کردن در آیه هفته فرمود این یوم الفصل کان میقاتا. حالا مقدمات یوم الفصل را که مسئله نفخ سوره است ذکر میکند، میفرماید به این که کی یوم الفصل قیام میکند، یوم ینفخ فی الصور، اون روزی که نفخ میکنند در هم اون بوق. حالا چه صدایی است که نفخ میکند؟ بالاخره اولین و آخرین میشنوند و بیدار میشوند و حضور پیدا میکنند. تو سوره مبارکه زاوقه دارد که در اولین و آخرین مجموعون الامیقات، اولین و آخرین، حالا میلیاردها میلیارد بشر است، همشون حاضر میشوند و در یک جا جمع میشوند. منتها مستحضرید که زندگی آخرت زندگی جمعی است نه اجتماعی، یعنی هیچ کس مشکل دیگری را حل نمیکند، هر کسی در کنار سفره خودش نشسته است. لذا تو مسئله قیامت آمده که مؤمنین که اینجا هستن نورهم یسعى بین ایدیهم، فضای فراوان روشنی دارن، دیگری که در کنارشون نشسته جلوی پاشون رو نمی‌بینن. اینا تو روایات بحث قیامت دیگه که دو نفر، یکی مؤمن یکی کافر کنار هم که هستن، اون مؤمن نورهم یسعى بین ایدیهم، اما این یکی که کنار اون نشسته جلوی پا خودش نمی‌بینن. و باز در روایات باب قیامت هم آمده است که ذات اقدس اله با بعضی افراد گفتگو میکند، سوال جواب میکند، اونا جواب میدن در حالی که کسی که کنارش نشسته است هیچ کدام از این حرفا رو نمیشنود. قیامت یه وجود اجتماعی نیست، یه صحنه جمعی است نه اجتماعی، هر کسی مهمان سفره خودشه. خب این یوم القیامه که نفخ صور شد، فوج فوج میآین. حالا فوج فوج رو گاهی به این صورت تعبیر فرمود که یوم ندعو کل ناسم به امام هم، هر کسی را به امامشون با مکتبشون با عقیدهشون صدا میزنند، اونا حاضرن. اما که گاهی گفته میشود جهنم مال شیعه ها نیست، درست است که شیعه نجات پیدا میکند، اما مخلد نیست، نه که معذب نباشد. خیلی از این بنی العباس ها ادعای تشیع داشتند که در باره ائمه علیهم السلام اون کارها را انجام دادن. شیعه اگر چونچه گناه بکند، حالا ربا بگیرد، غسل بکند و مانند اون، یقینا معذب است، منتها مخلد نیست مثل کافر، وگرنه اصل عذاب که برای شیعه ها هست که اونی که روایات نفی میکند خلود است. البته خلود خدا نکنه که دامنگیری کسی بشه. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا فوج فوج میایید و فتحت السماء فکانت ابوابا. حالا این کدوم آسمان است که به صورت در می شود؟ این آسمان فعلی است یا آسمان عوض شده است؟ آسمان فعلی است که تو سوره مبارکه ابراهیم دارد که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که این از سماوات هم نام فاعل تبدل است، یعنی یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات غیر سماوات. حالا این سماواتی که در می شود برای اینکه عده بیان پایین یا عده بروند بالا، وقتی در می شود این سماوات قبل از تغییر است یا بعد از تغییر؟ چند سوال مهم بود که تو سوره مبارک ابراهیم گذشت. این انسان ها کی زنده می شود؟ این انسان ها که از زمین برخیزند قبل از اینکه این زمین تبدیل بشود به زمین دیگر، اینا زنده میشوند؟ خب در زمان تبدیل کجا؟ بعد از تبدیل زنده میشوند؟ پس انسانهایی که وارد این زمین شدند و خاک شدند، از یک خاک دیگری به صورت انسان در میان یا همزمان در میآیند؟ این روایت که سوال میکنند که تبدیل می شود به چه زمین تبدیل می شود؟ فرمودن تبدیل می شود الى ارض لم یعص علیها، به زمینی تبدیل می شود که روش گناه نشده. به هر کدام از این سوال جواب داده بشود، بالاخره یک گوشه مبهم می مونه. لذا اسرار قیامت بین آسانی حل نمی شه. اون چی که در این قسمت هست خطوط کلی اشراط ساعه است و خطوط کلی مقدمات قیامت است که فرمود یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا. درها بشود که حالا فرشته ها نازل بشوند یا عده‌ای که فرشته منشن به آسمان بروند. و سیرت الجبال فکانت سرابا. مستحضرید، یه طرف آیات دارد که الا الله تسیر الامور، اون سیرورت است، پس هیچی از بین نمیره. برخی از آیات است که اصلا ذات اقدس اله جلوی توجه مردم را به این آیه داره میگیره. میبینید همه ما بالاخره این قرآن را مکرر میخونیم، به این آیه که میرسیم هیچ توقفی نمیکنیم، هیچ سوالی هم به ذهن ما نمیاد. خدا غریق رحمت و سید الاسلام فرمود که عده رو این آیه خیلی کار کردن. اون آیه اجمالش اینه که یا از من یشا و یرحم من یشا الیه تغلبون. ما غالبا این را به سرعت میخونیم. خب فرمود یه عده اهل گناهند، یه عده اهل ثوابند، بالاخره شما منقلب الالله میشوید. خدا غره رحمت کنه سید رضی رو، ایشون این فرمایش دارن که معجزه قرآن یه بخشش به صرفه است. صرفه یعنی ممکنه بشر بتونه بیاره، ولی خدا جلوی اینها رو گرفته. این قول معروف اعجاز که مشخص است که قرآن معجزه است، چیه که لاجتمعت الانس و الجن علی یأتوا بمثل قرآن لا یأتون، نمیتونن. این قسمتش مشخصه. ده تا آیه فتو به عرش سبره مثلی مفتریات هم مشخصی که نمیتونن بیارن. فتو به صورت مثلی هم مثل اون دو بخش، یعنی نمیتونی مثلی آیه بیارید. ایشون فرمایش اینه که یه سوره کوچیک چند جمله ای چجوری محال است بشر مثلی نتونه بیاره؟ لذا معجزه بودن به این نیست که بشر مثلی این نمیتواند بیاورد. معجزه بودن به این است که خدا جلوی قدرت اینها را گرفته، صرف کرده. قول به صرفه یعنی همین، مصروف داشت توان اینها را، گرفت توان اینها را، گرفت تصمیم و اراده و اهتمام اینها را که مثل این بیاره. قول به صرفه، قول به صرفه که یکی از اقوال در معجزه بودن قرآن است، مال این سید بزرگوار است. برخی ها این قول را نپذیرفتند، ولی گفتند که ممکن نسبت به سوره های کوچک ما حرف سید بزرگوار را قبول کنیم. شبیه اون حرفی که مرحوم سید رضی فرمود و برخی درباره سوره قبول کردند، نه درباره ده سوره و نه درباره کل قرآن، درباره فأتوا بسورة من مثله حرف کردند، درباره این آیه هست. یعنی خدا توجه را صرف کرده، لذا هیچ سوالی در تمام این چند سال از کسی نشدیم که از ما سوال بکنن که این یعنی چی، الیه تغلبون یعنی چی، انقلاب الالله یعنی چی. یه وقت است ما برهان قطعی داریم که این آیه مثل ید الله جا ربک این خب تعبیر میداریم، اما یه وقت است سوال و جواب نمیشه، بحث نمیشه در باره این که یعظم من یشاء و یرحم من یشاء. در پایان امر گر وعده دوزخ است و یا خلق هم مخور، بیرون نمی برند تو را از دیار دوست. من رحمتن بدا و الا ما بدا یعول، از رحمت آمدند و به رحمت روند باز. الیه طالبون یعنی چی؟ منقلب الالله میشید یعنی چی؟ غیر از این که آدم بگه ما این رو نمی فهمیم، فهمش رو به اهل بیت بگذاریم، چاره دیگه ندارد. اصلا درباره این بحث نمیشه، این احتمال صرفه است، ذهن را منصرف میکنند. درباره این آسمان ها در میشوند که چی، کی بیاد کی برود، و سلسله جبال سیر دارند نه سیرورت. ضمن اینکه سیرورتشون محفوظ است، الا الله تسیر الامور، سیرشون هم به طرف سراب شدن است. پس اونچه به خود شخص برمیگردد می شود سراب، اون چه که به معبود او برمی گردد میشه سیرورت. یه اصلی دارد انسان که به اون اصل برمی گردد میشه سیرورت. یک خودی دارد که این خودش از بین می رود یا فنا می شود، به مقام فنا می رسد، میشه سیر. و سیرت الجبال فکانت سرابا، اینا این کانت را معنی سارت گرفتن، اما اگه کانت معنی خودش باشه معلوم میشه از همون اول سراب بود. یه بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه دارد در این کتاب شریف و قیم توحید مرحوم صدوق، اینو از کتابهای قیم ماست. در اواخر این کتاب سوالهایی با سلیمان مروزی و امثال زارش دارد. اون شخص سوالی میکند حضرت جواب میدهد، دوباره اشکال میکند حضرت جواب میدهد. در اون بخشای پایانی این کتاب حضرت فرمود که شما میخواید اسرار خلقت رو بفهمید، خیلی از چیزها در همین عالم برای شما حل شده نیست، شما چگونه میتونید اسرار خلقت رو بفهمید؟ اشکال مثلا مثل چی؟ فرمود این صورت مرآتیه. حالا اون صورت مرآتیه یه مقدار اگر بازتر بشه، حالا لازم نیست این اون عبارتی که در توحید مرحوم صدوق آمده اینجا گفته بشه، ولی اصل مطلب اینه. حالا شما فرض کنید یک زید اینجا ایستاده است، اونا طبق امور ریاضی و فنی 10 آینه درست میکنن که این 10 آینه هر کدام به یک نحو این زید نشون میدن و هیچ کدام هم مطابق با زید نیستن. بعضی بزرگتر نشون میدن، بعضی کوچکتر نشون میدن. این هم کار فنی است، یعنی این شیشه را، این مقوا را، این جیوهی که پشت او هست چجور به کار ببرن، قطر آینه و امثال آن چجور باشه که این شخص را بزرگتر نشون بده، کوچکتر نشون بده، زیبا نشون بده، زشت نشون بده، چجوریه. 10 این زید نشون میدن، هیچ کدوم هم مطابق با زید نیست. فهاهانا امورون، یعنی که زید در خارج وجود حقیقی دارد، یکی این که آینه در خارج وجود حقیقی داره. 2 آینه هم یه شیشه است که پشتش جیوه است. سه، این صور را هم انسان ده صورت میبیند، وهم خواب نیست، میبیند. چهار، هیچ کدام از این صورت در خارج وجود ندارد، نه تو آینه، آینه شیشه است پشت جیوه است، چیزی تو آینه نیست. در بیرون هم که اون شاخص هست مطابق با اینها نیست. حضرت فرمود اینا کجان؟ شما تو اون آینه مشکل دارید، نمیتونید حل کنید، حالا میخواد اسرار عالم حل کنید؟ این چی که ما میبینیم یقینا میبینیم، خواب که نیست، سراب که نیست، و یقینا این هم او رو نشون میدهد، بیرون رو نشون میدهد، اما چیزی تو آینه نیست. نمیدونه بگی که تو چیزی نیستی ولی خدا رو نشون میدی، اون تا حالا به اندازه ریختت خدا رو نشون میدی، به اندازه وقت حسیتت خدا رو نشون میدی. پس میشه یه چیزی آیست باشه و نشون بده و خودش چیزی نباشه؟ شما این معما رو نمیتونی حل کنی، چگونه درباره توحید خدا میتونی حل کنی؟ خب ما یه سراب داریم که دروغ ما بد میبینیم، اما آینه رو اصول ریاضیه، اگر ما بخوایم این شخص کوچک ببینیم یا بزرگ ببینیم یا زیبا ببینیم یا زشت ببینیم، جز فن ریاضی چاره دیگه نداریم. و ریاضی هم اونقدر قوی و غنی است که نسبت به مادون میگن ملکه علوم است، هرچند زیر مجموعه علوم بالاتر هست. این ریاضی دقیق دو تا چهار تا رو آینه کار میکنند. ده صورت ما میبینیم که هیچ کدومشون در خارج نیستن، ولی همشون راست میگن، همشون یک شخص خارجه نشون میدن. بنابراین این که فرمود الیه تغلبون، این یعنی چی؟ مثل این که یه آفتابی میتابد، قبلا سایه است، وقتی آمد بالا سایه در کار نیست، سایه از بین میرود. اومد با جمع کرد بین الالله تسیر الامور که با سیرورت است، یعنی هیچی از بین نمیره، هر چیز در جاش محفوظه و حقیقی هم هست، به بارگاه الهی راه پیدا میکند، همه به حضور الهی میروند. این یکی هم و سیرت الجبال فکانت سراباست که با سین است، این سیرش به سمت سراب شدن است، اون سیرودتش به سمت قرب الله است. اینی که فرمود این کار خیلی کار دشواری است، درک کردنش کار دشواری است. شما وقتی مسئله آینه برای شما حل نشد، چگونه میشه بتوانید در مسائل الهیات فکر بکنید؟ اما اینجا اگر سیر به لحاظ خود شخص باشد، وقت این کانت معنی خودش داره دیگه، معنی سارت نداره. یعنی اون وقتی هم که در دنیا بود کانت سرابا، شما چیز دیگه میدیدید، آینه از جای دیگه میدیدید، اینجا نبود، یه چیز دیگر بود، این چیز دیگر رو نشون میده. این کانت معنی خودش داره، نه معنی سارت است. اگر به معنی سارت شد، یعنی به دید شما اینطور شد، به سیرت در میاد، وگرنه قبلا خودش هم سراب بود. تو کانت سرابا. خب ان جهنم کانت مرصاد، جهنم رصد میکند و در کمین است و کاملا آگاه است. تو روایت هم قبلا خونده شد که از وجود بارک امام سلام الله علیه سوال کردن که چرا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بالاخره ایام میلاد اون حضرت است و ایام وحدت هم هست و برکت اون داریم که جهان اسلام متحد بشه، سوال کرد که چرا حضرت رو گفتن ابوالقاسم. حضرت جواب ابتدایی داد، فرمود به اینکه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرزند داشت به نام قاسم، شده ابوالقاسم کنیه اوست. عشق از ذهنی بیانن، اینو مرحوم صدوق تو معانی الاخبار ذهن، این معانی الاخبار مرحوم صدوق، چقدر صدوق منشأ برکت است، خیلی کتاب لطیفی است. حضرت دید که این شخص آماده است، توضیح بیشتری داد، فرمود دسته تو مقدمه است، اگه مقدمات رو پذیرفتی و شنیدی و قبول کردی، معنی ابوالقاسم هم برای شما روشن بشه. فرمود به این که مگر نان است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر است، علوم را از پیغمبر یاد گرفت؟ از کدبر. اصل دوم، مگر نان است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است، فرمان میدهد، دستور میدهد، هازا ولی جید دعوه، هازا عدوی فخوزی، این دوست من است، این شیعه من است، این رو رها کن، اون دشمن من است، اون رو بگیر. علی صلوات الله سلام علیه قسیم الجنت و النار است. عرض کرد بله، این رو هم شنیدم و میدونم. فرمود مگر نان است که هر شاگردی پسر استاد است و هر استادی به منزله پدر شاگرد است؟ عرض کرد بله. همون وقتی این سه اصل را، این سه مقدمه را کنار هم بگذاری، معلوم شد که وجود مبارک پیغمبر ابوالقاسم است. خب اینا هم هست دیگه. صلی الله علیه و اجمعین. ذیل آیه نون و القلم و ما یسترون ظاهرا سفیان سوری است. از وجود مبارک حضرت سوال میکند که نون چیه، قلم چیه؟ حضرت مقداری درباره نون و قلم بحث کرد، بعد فرمود اینا مثلا دو تا نهرن، بعد فرمود اینا ملائکه هستن، بعد همطور مرتب سفیان است که میگه زدنی بیانن زدنی بیانن. حضرت فرمود صدای پای عده داره میاد، پاش اومد یه بشذری نمیتوانیم بگیم. این در ذیل آیه نون و القلم تو تفسیر نون الثقلین هست. معلوم شه یه آیه چند لایه دارد. فرمود به این که الان یه عده دارم میاد، ما که نمیتونیم در حضور اونا این حرفا رو بزنیم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی را. فرمود اینا کاری کردن که علی بن ابی طالب سلام الله علیه در حد یه قاری قرآن باشه. گفتن به فی قرائت علی کذا، چند تا قاری دارن، یکی هم علی بن ابی طالب. به جای اینکه علوم قرآنی را از حد سوال بکنن، میگن فی قرائت علی بن ابی طالب که جزو قاریان هست، او اینجور قرائت میکرد. و اگر راه باز بود، در باز بود، سوال میکردن، بیشتر به ما میرسید دیگر. خیلی از آیات است که همچنان مبهم مونده تا انشاءالله زمان حضور حل بشه. الحمدلله.